ببین من اون لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
در لحظه که همه ناامید شدن، ناگهان کار دیگه ای انجام میده. اما نه، این نقشش بوده.
میدونستم ناامیدم.
عجله نکن، وقت زیاده.
اینجا پیست سیلورستون، مسابقه جایزه بزرگ بریتانیا.
وای نه، ایپکس تو دردت پر افتاده. در جایگاه 22، ماشینش تکون نمیخوره.
بچه ها، فکر کنم براش مشکل داره.
استارت مدور روشن کن.
یه دست عبرت اساسی برای همه.
با این وضعیت فکر نکنم اصلا بتونه تو این مسابقه دوام بیاره.
ردیف شد. مشکل ماشینش چیه؟
چی؟ هیچی بابا.
به خاطر فاصله ایجاد شده زلم میتونه با سرعت بیشتری حرکت کنه، در نتیجه با تایرهای گرم وارد ترکیب میشه.
اون پدر سوخته عمدن این کارو کرد.
هم رقابت میکنه و هم برخلاف چیزی که نشون میده به شدت به همتیمی و رقیبش جاشوا کمک میکنه.
خب قراره فقط مسابقه بدیم دیگه، قهرمان بازی موقوف. باید پیچای اولیه رو سریع رد کنیم. تو دور اول کاپ نمیدن، قرار از آخر شروع کنیم. به امید اینکه کم کم فرصت مناسب فراهم بشه. درسته؟
فرصت خودتو بساز.
چونم بله، همینو گفتم دیگه.
امید استراتژی نمیشه.
امر دیگه ای نیست پروفسور.
گازشو بگیر.
جاشوا، هنوزم با دو تا ماشین تو مسابقه.
بس تیممون جوره.
الچیفی بدی پشت من بیاد.
جاشوا سنه میخواد پشتش بده.
پشتش برم؟ اون که پشت سرمه. ای پدر سوخته زرم.
آره پا به پا بیا.
یه حادثه باعث میشه دوباره سانی هیز به میدون مسابقه برگرده و اولین جایزه بزرگ زندگیشو ببره.
داورا رأیشونو صادر کردن. تصادف به هیز و راسل در دور 55 مسابقه یک حادثه تشخیص داده شد. بررسی دیگری در کار نخواهد.
خبر شنیدی سانی؟ برو مسابقه تو تموم کن.
سلام به پیست فرمول 1 باشگاه هنر خوش اومدید. من محسن شاهمرادی ام و قراره به جای مسابقه دادن و ماشین روندن و گاز دادن و اینا فیلم نقد کنیم. یه فیلمی که ربط داره به این چیزا، یعنی فیلم F1 به همراه محمد جواد فرهانی، منتقد سینما. آقای فرهانی سلام.
سلام خدمت شما جناب شاهمرادی عزیز و مخاطبان خوب باشگاه هنر. امیدوارم که یک برنامه خوب رو با هم داشته باشیم.
فرمول 1 بازید؟
خیلی کم، ولی خیلی لذت میبرم هر موقع که حالا نگاه میکنم، ولی بیشتر گذریه دیگه و خیلی کم.
ما در این قسمت باشگاه هنر راجع به فیلمی حرف میزنیم که بسترش فرمول 1ه. کسایی که خیلی علاقه من نیستن به این حوزه فیلمو ببینن؟
بله.
جذاب. بله. پس فراتر از اینه که علاقه من باشی
به... بله قطعا، چون کاملا هم سینماست، هم هیجان داره و مهمتر از همه این که یک اثر سرگرم کننده قابل احترامه.
خیلی خوب، سه خطی فیلم رو میگی به ما؟
بله. ببینید، داستان شخصیت محوری داره به نام سانی هیز که با بازی براد پیت هستش، که خب وارد یک جریان فرمول 1 میشه به واسطه یک دوست قدیمی که این دوست قدیمی رو نقشش رو خاویر باردم بازی میکنه. میاره این رو به مسابقات فرمول 1 برای اینکه خب اون باشگاه
منحل شده
رو دوباره زنده بکنه و پویا بکنه به کمک این شخصیت، و تونسته که این مسئله رو نمایش بده. تا پایان فیلم ما با این درگیر هستیم که آیا موفق میشوند در بین اون همه تیم‌های مدعی فرمول 1 جای برای خودشون باز کنن یا نه. این نکته مهمی هستش که فیلم داره.
خیلی خوب. کارگردان که؟
کارگردان هم که جوزف کازینسکی هست، که فیلم قبلیش هم یک فیلم بسیار جذاب بود، تاپ گان ماوریک، اونجا تام کروز بازی کرده بود، اینجا براد پیت بازی میکنه.
خیلی خوب تونسته نظر منتقدین رو جلب بکنه به خودش.
ما کمتر فیلمی داشتیم آقای شاهمرادی که با تمرکز بر وجه سرگرم کننده بتونه تا این میزان منتقدین رو هم به خودش جذب کنه و نظرشون رو جلب کنه. این به این معنی نیست که فیلمه نقطه ضعف نداره، چرا داره قطعا، بهش اشاره خواهیم کرد، اما نقاط قوت اثر بیشتره و خب دوستانی که علاقمند به این دست فیلم ها هستن، ما قبلتر چند سال پیش یک فیلمی داشتیم فورد و فراری، فورد در برابر فراری که اونجا هم مت دیمون بازی میکرد و اون فیلم هم خیلی فیلم جذابی بود و کریستیان بیل نقش اصلیش کریستیان بیل بود و حالا اون همراه قهرمان مت دیمون بود. این فرمول این فیلم یه ذره شبیه اون هست، یعنی قهرمان برد پیت، همیار قهرمان خاویر بارده.
فیلم بر اساس داستان واقعیه؟
مثل اینکه از داستان زندگی مارتین دانلی که خودش یک راننده فرمول یک بوده در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، از اونجا الهام گرفته و تونسته که یک سری ویژگی های شخصیتی رو به کاراکتر اصلی خودش هم بده.
و یه نکته دیگری که داره فیلم اینه که یه تعدادی از راننده های برتر حال حاضر فرمول یک هم در نقش واقعی خودشون
بله بازی میکنن.
آره، لوئیس همیلتون و اینا بله هستن دیگه در فیلم.
بله، یعنی ما میبینیم که چند تا از اینها در اثر حضور دارن و خب این خودش میتونه جالب توجه باشه.
و نکته مهم اینه که خود لوئیس همیلتون یکی از تهیه کننده هاست.
بله، در کنار خود برد پیت و خود لوئیس همیلتون.
چه ترکیبی؟
اینا با هم دیگه جزو تیم تهیه کننده هستن، چون الان دیگه در جهان فیلمسازی انقدر هزینه های بازیگرها هم بالا رفته که خودشون معمولا شریک میشن که حالا مثلا تو سود فیلم سود برداشت کنن.
خیر، خب ما آغاز کردیم صحبتمون رو راجب فیلم سینمایی F1 که بسترش فرمول 1 دیگه از اسمش معلومه، و اگر علاقمندید به ماشین روندن و فرمول 1 و اینا، به نظرم میتونید این قسمت از باشگاه هنر رو دنبال بکنید.
مارادونا دروازه دوباره از پیش رو برمی‌داره، مارادونا و ضربه که سیلی دروازه قرار میده.
این توپ دوست همیشگی ماست، حتی وقتی میخوای خودمون رو گرم بکنیم با توپ این کاری میکنیم. تو زمین ده محکم و با اطمینان تو یه ضربه از خودت
میکنیم. وشو رو به خاطر شهرتش بازی نمیکنم، اصلا وشو شهرتی ندید. من تو ایران هیچ که من نمیشناسم آنچه من، به خاطری که بازیای من پخش میشه، بازیای من کسی منو نمیبینه.
ولی فورمن هنوز روزانوی سلن. تموم شد تموم. جورج فورمن بالاخره ناک‌اوت شد توسط محمد علی. محمد علی کاری غیر ممکن رو ممکن کرد و دوباره تاج قهرمانی سنگین بر سر
داشت. کل جوان مارسل پشت سر میذاره، توپو میگیره و دوباره بدن میزنه. تا حالا ندیده بودم مارسل از مهارش عاریزه، میرسه به پیانتونی. اون میده به
نماینده زنان ایران در وزن 75 کیلوگرم شهر بانو منصوریان بود که حریف
هزار چی تو یه میگن تو جانشین پله هستی.
فقط میخوام مارادونا باشم، نمیخوام جانشین کسی باشم و نه پله دوم. فقط میخوام مارادونا.
هنر هفتم لحظات ناب ورزشی را به تصویر میکشد و ما آن را مرور میکنیم در باشگاه هنر. باشگاه هنر.
تمام.
بریم سراغ تحلیل محتوایی فیلم F1 و با آقای فرهانی همراه بشیم. آقای فرهانی، هسته مرکزی فیلمنامه F1 چیه؟
ما به چند روش میتونیم فیلم رو نگاه بکنیم. یکی از زاویه بیرونیه، یعنی اینکه من مخاطبی از زاویه سوم شخص ببینم که یک مسابقه برگزار قراره بشه و هدف اینه که برنده این مسابقه کی باشه و آیا اصلا میشه که این باشگاهی که الان تا این حد در اعماق ضعف داره طی میکنه میتونه اصلا به جای برسه یا نه. اما یک بعد شخصیتی داره فیلم و اون هم شخصیت برد پیت سیاسانی هیز که ما میبینیمش در اثر از یکی جایی رفتن سراغش، یعنی همین دوستش که خاویر باردن باشه رفته سراغش و اینو اوورده به میدون مسابقه. از این منظر هم میشه هسته مرکزی فیلم رو دید که یک شخصیتی که گذشته‌ای داشته و قبلا توی مسابقات فرمول یک بوده به دلایلی مثلا مثل اعتیاد یا تصادفی که از سر گذرونده این مسابقه رو گذاشته کنار و حالا برگشته. این برگشتش ما رو مواجه میکنه با چی؟ ما رو مواجه میکنه با یک جهانی که برامون سوال میسازه که آیا میتواند دوباره به نقطه اوج و به اون امر قهرمانانه برسد و دوباره خودش رو مطرح بکنه یا نه. اینم میتونه هسته مرکزی فیلمنامه باشه به لحاظ شخصیت پردازی، و اون اولی که گفتم به لحاظ جنبه بیرونی، اون چیزی که شاید در درجه اول دیده میشه.
خیلی خب، توی فیلمنامه چقدر به شخصیت سانی هیز پرداخته شده؟ یه گذشته پر از شکست و اعتیاد و اینا داره. آیا به اندازه کافی عمق پیدا کرده یا خیلی سطحی و اینا به گذشته اشاره میشه ازش عبور میکنیم؟
منظورم
این نیست که فقط پرداختن به گذشته باعث میشه که شخصیت عمق پیدا بکنه. به عنوان یک مثال گفتم،
ما در خصوص شخصیت سانی هیز یک نقطه قوت داریم و این نقطه ضعف در شخصیت پردازی. ما داریم علائم مشکلات رو میبینیم، یعنی مثلا اعتیادش رو میبینیم، رفتار غیر مسئولانش رو در زمان گذشته میبینیم، اما هیچ کدوم از این نقاط ضعف شخصیت به ریشه هاش پرداخته نمیشه. یعنی اینکه چه مسائلی موجب شده بوده که در گذشته سانی هیز مثلا بره سمت اعتیاد، در گذشته اون چنین رفتار بکنه با هم تیمی هاش، یا در قبلا چه چیزی باعث شده که کلن این مسابقه فرمول یک رو بذاره کنار. مطالب کلی در قالب دیالوگ گفته میشه، ولی گفتن در قالب دیالوگ تفاوت داره با ساختن. فیلم اساسا با ساختن در ارتباطه، یعنی
تو نمیخواد به من بگی، به من نشون
بده. بله، باید نشون بده دیگه، دقیقاً. و این نشون دادنه در خصوص کاراکتر یا شخصیت سانی هیز وجود نداره. و ما هر چیزی که با این شخصیت همراه میشیم از دل مسائلیه که امروز باهاش مواجهه، از دل رویدادهای بدنمند و فیزیکیه، از این که میبینیم چقدر این شجاعه، چقدر قهرمانه. ولی خب پیشینه این شخصیت رو اونطور که لازمش هست به ما نمیده متاسفم.
بریم سراغ شخصیت‌های مکمل فیلم مثل روبن و شخصیت دیگه. نقش ابزاری دارن در این فیلم یا تونستن به عمق داستان و پیشبرد روایت کمک بکنن؟
بیشتر نقششون ابزاری هستش متاسفانه. یعنی یکی از اون نقاط ضعفی که میشه از فیلمنامه این اثر گرفت که خب خیلی ها هم بهش توجه کردن، اینه که ما کاراکترهایی که به شکل مکمل دارن در اثر بازی میکنن نه خیلی ویژگی‌های تیپیکال یا ویژگی‌های کاراکترهای تیپ رو دارن، نه خیلی ویژگی‌های افرادی که حالا حضورشون خیلی مهم جلوه بکنه. مثلا شما همین شخصیت باردم رو میبینید که وقتی میره سراغ سانی، خب جز این که میخواد باشگاهش رو نجات بده، اولین سوالی که پیش میاد اینه که چرا نمیره سراغ یک مثلا شخصیت جوون و شخصیتی که حالا بیشتر میتونه روش حساب کنه، چرا میرود واقعا سراغ سانی هیز؟ یه سری چیزها رو ما میفهمیم، مثلا اینکه خب اینا از قدیم با هم دوستی داشتن، ولی اینجا مراجعه به یک شخصیتی که سالها دور افتاده از فرمول یک، اون هم برای اینکه یک باشگاهی رو نجات بده از دل منجلا، نیاز به یک فضاسازی خاص بین این دوتا کاراکتره که خب این اتفاق نمیفته. در خصوص تیمهای رقیب هم همشون کاریکاتوری هن، یعنی یه جوری هن که فقط ما بفهمیم که اینا دشمنن، یعنی ضد این تیم اصلی هستن و قراره باهاشون رقابت بکنن. در کل شخصیت‌های مکمل میتونست خیلی بهتر بهشون پرداخته بشه.
خیر، خب راجب روایت هم با هم یه گپی بزنیم.
بله.
ریتم روایت بین صحنه‌های پرهیجان مسابقه و لحظات شخصی چونسته متعادل از آب در بیاد یا یه طرف داره سنگینی میکنه؟ یعنی مسابقه سنگین‌تر از مثلا اون روایت شخصیه یا برعکس؟
من فکر میکنم که اساساً نگاه کازینسکی توی این فیلم بیشتر به سمت مسابقات بوده، چرا که ما خیلی به شخصیت ها نزدیک نمیشیم، از جمله خود سانی هیز. یعنی ما نمیتونیم به اعماق روان این کاراکتر دست پیدا کنیم، اما خوبی اثر این هستش که جبران میکنه، یعنی کاملا یه هدیه‌ای میده در این مسابقه، یک ثمره‌ای داره دیدن این فیلم که حتی اگر فقط مسابقهش هم باشه قابل اعتناست.
فیلم چقدر تونسته واقعیت‌های فنی و فرهنگی فرمول یک رو درست نشون بده؟ یعنی بیشتر از این که بره یه نسخه اغراق شده یه دراماتیک سینمایی به ما نشون بده، واقعیت‌های فنی رو هم نشون بده.
واقعیتش افرادی که خیلی با فرمول 1 درگیر هستن وقتی این فیلم رو دیده بودن میگفتن که این فیلم خیلی ربطی به فرمول 1 نداره، یعنی یه مسابقه، حالا اصلا اسمش فقط فرمول 1ه. اما من وقتی دارم فیلم رو میبینم، چون فیلم یک کلیت منسجمه دیگه، در طی داستان باور میکنم اون اتفاقات رو، باور میکنم اون کار تیمی رو، باور میکنم این که مثلا براشون میان و مشکل درست میکنن و اینها یک ماشینشون رو نمیتونن ببرن تو مسابقات. و خب به شخصه این مسئله باعث نشد که من تجربه کردنم با فیلم مختل بشه و خب این به نظر من نکته مهمی هستش که فیلم داره.
چرا خوب، ما در قسمت‌های گذشته برنامه باشگاه هنر یکی دو تا فیلم دیگر هم بررسی کردیم که بی‌شباهت نیستن به فیلم F1، موضوعشون هم همین فرمولیه، که مثل فیلم راش یا شتاب و فیلم سنا که راجع به آیتور سنا است. حالا اگر بخوای فیلم F1 رو در کنار این دوتا فیلمی که اسم بردم بذاری و مقایسه بکنی، شباهت یا تفاوتی اگر دارن به اون بگو.
بله.
چه برازه شخصیت پردازی، چه برازه روایت و اینها.
بله، توی فیلم سنا اونطور که من خاطرم هستش، ما با کاراکتر اصلی که حالا اون راننده بود خیلی بیشتر همراه میشیم، یعنی وجوه درونی و اون اتفاقاتی که داره به لحاظ روانشناختی براش میفته در طی مسابقات رو بیشتر درک میکنیم. اونجا دوربینش هم خیلی داخل ماشینه و خب بیرون ماشین هم هستش، ولی از داخل انگار که میخواد بیشتر تأکید کنه بر سیر صعودی شخصیت، این که چه شکلی به کمال میرسه. از این نظر توی فیلم افکت ما اینو کم داریم، ما بیشتر داریم مسابقه رو از بیرون میبینیم، دوربین بیرونه، با کاراکتر خیلی نزدیکی نداریم مثل فیلم سنا. اما خب تو شباهت، خب اون هم درباره یک فردیه که در واقع اومده و داره چیکار میکنه، داره این مسیر رو طی میکنه، مثل فیلم قهرمان فیلم افیک. توی اون یکی فیلم هم، توی فیلم راش، ما اونجا باز دوباره دو تا راننده داریم که با هم رقیب هستن در واقع، مثل همین فیلم افیک، با این تفاوت که اونجا این تقابله یک نوع عمق شخصیتی میسازه. یعنی ما هر دو تا کاراکتر یا هر دو تا شخصیت هانت و لودا رو چیکار میکنیم میتونیم بشناسیم، اما اینجا ما جاشوا رو خیلی کمتر میشناسیم. یعنی جاشوا یه ذره تیپه، یعنی یه ذره به تیپیکال بودن نزدیک میشه، یک شخصیتی که اومده و پرخاشگره، میخواد مسابقات فرمول 1 رو بگذرونه، ولی به تدریج اثر میگذاره روش کاراکتر سانی و این رو دوچار تحول میکنه و آخر با هم رفیق میشن و با کمک همدیگه میتونن به یک نتیجه برسونن کار رو. از این منظر این تفاوت ها و شباهت ها بین این دوتا فیلم مطرحه، بین سه تا در واقع.
خیلی خب، ما داریم راجع به فیلم F1 حرف میزنیم که امسال کلی سر و صدا کرده، ولی وجوه دیگری از این فیلم باقی مونده که هنوز به تحلیلش نرسیدیم، ولی صبوری کنید، با ما همراهی کنید، هنوز یه بخش دیگه داریم.
مثلا میخواستم قهرمان جهان بشم، بهترین قهرمان دورم. بچگیم تو پیس بین اسطورا میپلگیدم، سنا، منسل، پروست، که من سری هستم، نترسم هستم. نوبت من بود، ولی بعد همه چی رفت رو هوا.
اون تصادف رو میگیم؟
عضویتمو از دست دادم، پولمو، عقلمو، همه ی وجودمو باختم، شدم یه آدم کل خراب، عقده‌ای، عصبی، نه کسی که بهش افتخار کنم. تا اینکه یه روز فهمیدم که چی رو از دست دادم. اون چیز عنوان قهرمانی و جامو چه میدونم رکورد نبود، بلکه عشقم به مسابقه. از باز نشستم پشت راهی، ماشین و پیستش برام اصلا مهم نبود، تماشاچیش مهم نبود، همین که میشستم پشت فرمون برام کافی بود.
هواداران فرمول 1، بدونید که ما داریم راجع به فیلم F1 حرف میزنیم که یه جورایی راجع به فرمول 1 یا یک قصه‌ای داره که در بستر فرمول 1 میگذره. بخش‌های مختلفی داشتیم، راجع به فیلمنامه حرف زدیم، راجع به شخصیتاش حرف زدیم و الان یه ذره می‌خوایم فنی‌تر صحبت بکنیم. براد پیت توی نقش سانی هیز چقدر تونسته از اون کاریزمای شخصی خودش فاصله بگیره و یه شخصیت مستقل بسازه؟
این خیلی سوال مهمی هسته، چرا که ما در جهان سینما یک سری سوپر استارها داریم. من به معنی خوب و بدش به کار نمیبرم، به این معنا که مخاطب تا اینها رو میبینه به جای اینکه بگه سانی هیز میگه براد پیت، خب، یا میگه لئوناردو دیکاپریو. خب این باعث میشه که شما هر کاری هم که بکنی، هر تلاشی هم که بکنی، انگار اون حالهی که واسه خودت ساختی، اون وجه ستارگونی که واسه خودت ساختی،
براد پیتت جلوتر از
نقشه میره. معمولا این اتفاق میفته، یعنی حتی توی فیلم تارانتینو که روزی روزگاری در آمریکا چند سال پیش بود، براد پیت واسش اسکار نقش مکمل مرد گرفت، خیلی تلاش کرده بود اونجا هم دور بشه، ولی خب باز هر کاری بکنی انقدر اینها اون وجه استارشون یا ستاره گونشون بالا رفته که مخاطب هی با خود سوال پرسه براد پیت داره این کارو میکنه.
خب این راجع به هر بازیگر هم
همین، اینو می‌خواستم به عنوان مقدمه عرض بکنم. اما ما تلاش‌های این بازیگر رو در F1 هم باز داریم کامل می‌بینیم، یعنی متوجه میشیم که داره تو حرکات بدن از همه مهمتر و بعد توی چابکی، استراحت‌های بجا، اون روحیه‌ای که از این منظر میاد که چقدر حالا من اعتماد به نفس دارم در اینکه میتونم این مسیر رو طی بکنم. ما تمام اینها رو جزئیاتی داره در بازی براد پیت که میفهمیم که خب چقدر داره به نقش سعی میکنه نزدیک بشه، از این لحاظ موفق بوده. ولی اون مسئله‌ای که اول گفتم انگار که همواره به شخصیت مثل یک آویزی همیشه وصله، ازش نمیشه عبور،
کارش نمیتونیم بکنیم دیگه. حالا اگر بخوایم مثلا راجع به رابطه بازیگر با هم حرف بزنیم در فیلم، چی؟ مثلا رابطه براد پیت و دامسون ادریس در اومده طبیعیه، باورپذیره، یا انگار مثلا از پیش فرمولیزه شده؟
آره ببین، تو رابطه هاییه که کاملا از روی الگوهای فیلمنامه نویسی اومدن، یعنی کاملا از قبل انگار چیده شدن، ولی آسیب نمیزنه به فیلم چون باز منظرگاه فیلم فقط از اینها به عنوان یک پاساژها یا یک مکانهای استراحت داره استفاده میکنه و بیشتر رو مسابقه ها تاکید داره و خب این ویژگی مثبتیه.
بقیه بازیگر رو چی؟ مثلا حضور بازیگری مثل خاویر باردم، این مثلا چه تأثیری تونسته روی بار دراماتیک فیلم بذاره؟ این شخصیت های فرعی
آره
تونستن زنده بشن، تونستن پیش ببرن کارو؟
آره ببین، مهمترین سوالی که برای ما ایجاد میشه در ساخت رابطه بین سانی و خاویر باردم این هستش که این رفاقت دقیقاً چیه؟ یعنی باید بتونی یک رفاقت خاص بین این دوتا بسازی. خب الان بیشتر به ما اینجوری فیلم القا میکنه که آقا این رفیقش رفته سراغ اون و اینم باید قبول بکنه، یعنی یک سری پیشینه ها، یک سری جزئیات کوچیک، یک تعهداتی که احتمالاً بین اینها باید رد و بدل میشده، اینا رو میتونست فیلم اشاره کنه تا بهترین روابط رو بسازه. ولی بازی خود خاویر باردن قابل تأمله، یعنی تو همون میزان نقشی که داره انقدر پویا و فعال و انقدر با انگیزه این نقش رو ایفا میکنه که تو به این فکر میکنی که چقدر واقعا انگار این نقش رو دوست داره و بهش نزدیکه. ولی خب جا داشت که باز بیشتر عمیق‌تر بشه تو ساخت بین این روابط دوستانه بین شخصیت ها.
خیلی خب، یه ذره بریم سراغ کارگردانی. جوزف کازینسکی توی تاپگان نشون داد که استاد صحنه‌های اکشن و سرعت و کارهای اینجوریه. حالا یه فیلمی ساخته به نام F1 که خب فیلم پرحرکتیه، تونسته در همین فیلم هم اون انرژی رو منتقل بکنه یا مثلا فضای مسابقه و اینا براش پرچالش بوده نشده؟
نه، به نظر من اونجا استادی خودش رو روی هوا ثابت کرد، اینجا هم استادی خودش رو زمین. دقیقا، به نظر من خیلی خوب از پس کار بر اومده و واقعا میشه که دید اثر رو لذت برد از این مدل کارگردانی و نقش مهم تدوین فیلم هم البته نباید فراموش بشه که چقدر مؤثر هست در اینکه انقدر تمپوی اثر پویا و فعال باشه و بتونه ما رو با خودش همراه بکنه و به یک آسیبی هم نیفته. چون بعضی وقتا که ما صرفا میبینیم فیلم های سرگرم کننده رو، میبینیم آخرش یه پیام خیلی دم دستی میخوام به مخاطب انتقال بدن، این اون را هم نداره و به نظر من یک اثر کامل و قابل احترام از این منظر.
پس تدوین فیلمو تدوین موفقی می‌دونی؟
قطعاً.
خیلی هم مهمه دیگه، وقتی تو در رابطه فرمول یک فیلم میسازی، تدوین به اندازه کارگردانی دقیقا
قطعا این داره. فیلم تنها آسیبی که میتونه توی حوزه تدوین بهش وارد بشه اینه که ما دو مدل صحنه داریم توی این فیلم، یعنی یک سری صحنه‌های مسابقه داریم که خیلی نماهای کوتاه هستن، به هم کات می‌خورن، تمپو بالاست و یهو وارد صحنه‌هایی میشیم که قرار این کاراکترها و این شخصیت‌ها با هم ارتباط برقرار کنن. تو اونجا ارتباط‌ها خیلی کنده، یعنی اونجا خیلی آهسته داره پیش میره و باید این توازن بین این دو مدل صحنه برقرار بشه که شاید تنها نکته‌ای که در مراسم اسکار توی بخش فنی تدوین این اثر رو مثلا بهش جایزه ندن همین نکته باشه، یعنی این تفاوت تمپو بین صحنه‌های مسابقه و صحنه‌های احساسی اثر یا صحنه‌های شخصی اثر، که خب این شاید یکم بتونه از اون مسئله دور بکنه جایزه رو از تدوینگر اثر.
بریم سراغ موسیقی. در همچین اثری موسیقی خیلی مهمه.
بله،
ما دو تا شرایط داریم در این فیلم، مسابقه و هیجان و اینها، و یکی هم لحظات شخصی و احساسی. موسیقی اومده بیشتر روی هیجان و ضربان خود مسابقه تمرکز کرده، یا مثلا روی لایه‌های احساسی شخصیت‌ها تونسته یه اثری بذاره و اونجا رو هم تونسته پوشش بده.
خب موسیقی اثر که کار هانس زیمره، که خب خیلی ها میشناسنش با فیلم‌های کریستوفر نولان. هانس زیمر اینجا هم درخشان ظاهر شده تو بعد مسابقه، یعنی من فکر می‌کنم آمدانه صحنه‌های احساسی موسیقی نداره، یا اگه داره خیلی زیره، یعنی صدا خیلی پایینه، اما در صحنه‌های مسابقه کاملاً در راستای حس مسابقه است و اگر ما فیلم رو کامل حس می‌کنیم و باهاش ارتباط برقرار می‌کنیم، خصوصاً تو بخش‌هایی که دارن اینا با هم مسابقه میدن، واقعاً صدقه سر هانس زیمره که خیلی خوب تونسته به جا این صحنه‌ها رو به کار بگیره. اما تو صحنه‌های احساسی ما کمتر حاشیه صوتی داریم و بیشتر داره دیالوگ‌ها و نماهای متقاطع تدوین داره کار میکنه اونجا.
موسیقی فیلم راش رو هم
بله هانس زیمر ساخته بود. توی اون فیلم هم اتفاقا ما میبینیم که روی صحنه‌های اتفاقا شخصی و فضاهای شخصی هم هانس زیمر چیکار کرده، تاکید کرده، که خب همه اینها به واسطه تاکیدات کارگردان هم هستا، یعنی کارگردان یه جاهایی میگه که موسیقی رو شاید برای این مدل صحنه ها نمیخوام، واسه صحنه‌های مسابقه هم فقط میخوام. اونجا ما یک سری باند صوتی داشتیم، باند موسیقی داشتیم مخصوص درونیات کاراکتر، اینجاها نداریم.
یا کدومشون اگر بخوایم مقایسه بکنیم کدومشون بیشتر تونستن روح رقابت و فشار روانی راننده ها رو منتقل کنن؟
F1. یعنی F1 به خاطر اینکه کاملا در همین راست است، یعنی موسیقیش در جهت اساسا مهم کردن و برجسته کردن رقابت است و خب خیلی هم موفق.
تو راش خیلی سازهای کوبه‌ای و اینا
بله.
استفاده شده، ریتم تند و اینا، تو F1 همون سبک رو ادامه داده یا یه کار دیگه کرده؟
بیشتر هم سازهای کوبه‌ای هستش و هم سازهای الکتریکی، و حالا ترکیب این دوتا رو در اثر کازینسکی ما داریم میبینیم و خیلی به شکل متناسبی استفاده کرده.
به نظرت موسیقی چقدر تونسته با تدوین این فیلم هماهنگ بشه؟ مثلا لحظه های اوج مسابقه با موسیقی درست تقویت شده، کمک کرده، یا نه مثلا یه جایی موسیقی رفته کار خودش رو کرده جلوتر و از اثر بیرون زده و خیلی در راستای مثلا تدوین و اینا نتونسته کار بکنه؟
ببینید کلن هانس زیمر هر جایی که نقش آفرینی کرده متناسب با فضای کار بوده، یعنی نه انقدر جلو افتاده از ماجرا که ما بگیم آقا اصلا کلن داریم موسیقی میشنویم فقط، نه هیچ وقت هم انقدر عقب بوده که ما بگیم آقا نقش موسیقی حس نمیشه. در اینجا هم یک هماهنگی کاملی با تدوین دیده میشه و باعث میشه که مخاطب به شکل کاملا پویا و فعالانه اثر رو دنبال بکنه.
بسیار خوب. محمد جواد فرهانی، منتقد سینما، از اینکه تو این قسمت از برنامه باشگاه هنر با ما همراه بودی ازت خیلی ممنونم.
مخلصیم، ممنونم از شما و مخاطبین محترم باشگاه هنر. امیدوارم که برنامه حوصله‌شون رو سر نبرده باشه.
متشکرم از حضورت.
خواهش می‌کنم.
وقتمون در این پیست رو به اتمامه. اگه دوست دارید در این باشگاه فیلمی شنیده و تحلیل بشه، میتونید به 30306 پیامک بدید و ما راجع به فیلمایی که شما به اون پیشنهاد دادید هم در اینجا میتونیم حرف بزنیم. تا یه باشگاه هنر دیگه، خداحافظ.
قهر قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.